ساعت 6 عصر ایران، صدای فردا. پلیس بریتانیا 5 مظنون به طراحی عملیات تروریستی را در شمال لندن بازداشت کرد. به گفته وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، هدف دیدار وزیر خارجه اسرائیل از باکو تقویت مناسبات دو جانبه است. یک عضو مجلس خبرگان حمله به ایران را به معنای نابودی اسرائیل دانست. درود شنوندگان ارجمند. پلیس بریتانیا روز سه‌شنبه خبر داد که 5 فرد مظنون به طراحی اقدامات تروریستی را بازداشت کرده است. بازداشت‌ها در منطقه لوتون در شمال لندن صورت گرفته است. پلیس بریتانیا بدون ذکر جزئیات بیشتر افزود بازداشت شدگان 21 تا 35 سال سن دارند. به گفته پلیس بازداشت‌ها در چارچوب یک عملیات اطلاعاتی و از پیش برنامه ریزی شده انجام گرفته و تحقیقات درباره مظنونان ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید هدف دیدار آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل از باکو تقویت مناسبات دو جانبه است، نه ضدیت با ایران یا کشوری دیگر. دیدار دوشنبه و سه‌شنبه وزیر خارجه اسرائیل از باکو همزمان با انتشار گزارش‌هایی صورت می‌پذیرد که در آن تحلیلگران می‌گویند جمهوری آذربایجان و اسرائیل پیشاپیش حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. جمهوری آذربایجان و اسرائیل هر دو محتوای گزارش مجله آمریکایی سیاست خارجی را تکذیب می‌کنند. در این گزارش آمده که باکو به اسرائیل اجازه داده از حریم هوایی جمهوری آذربایجان برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. آویگدور لیبرمن این گزارش را به داستان‌های علمی تخیلی و افسانه پردازی در فیلم‌های جیمز باند تشبیه کرده است. مناسبات باکو و تهران اخیراً بر سر معامله 1,600,000 دلاری اسلحه میان جمهوری آذربایجان و اسرائیل دچار تنش شد. آیت الله احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، حمله به ایران را به معنای نابودی اسرائیل توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد خاتمی دوشنبه شب در کرمان گفت تمام مراکز هسته‌ای اسرائیل شناسایی شده و موشک‌های با برد 1500 کیلومتر برای پاسخ به هر گونه حمله ای آماده‌اند. این سخنان در حالی بیان می شود که دوره بعدی گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران قرار است 23 مه 3 خرداد ماه در بغداد برگزار شود. اعضای خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، می گوید از محل جدید نگهداری او در درون زندان اوین بی خبرند. نرگس محمدی روز شنبه در زنجان بازداشت و سپس به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل شد، اما به گفته نزدیکانش بعد از یک روز او را به جای دیگری انتقال دادند. نرگس محمدی در ارتباط با فعالیت‌هایش برای کانون یاد شده به 6 سال حبس محکوم شده است. ساعت 18:03 ایران. مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های جدید رادیو فرداست. این برنامه کاری است از وحید پوراستاد که به شرایط زندانیان سیاسی در سلول‌های انفرادی می‌پردازد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسان‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شب‌های بسیاری را در سلول‌های کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلول‌ها مبارزه می‌کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی‌ها و یا مکان‌هایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. روزهاست که در سلول تنگ انفرادی روز را شب می کنی و شب را روز. در کنج سلولت به دیوارهای تیره ای چشم دوخته ای که هر روز استخوانهایت را بیشتر به هم می فشارد. تنها صدایی که در انفرادی تو را از افکارت خارج می کند صدای استراب آور باز و بسته شدن درهای سلولت برای رفتن به بازجویی. اینجا سلول انفرادی 59 عشرت آباد سپاه پاسداران است. مرتضی کاظمیان روزنامه نگاری است که در سال 1379 به همراه تعداد زیادی از نیروهای سیاسی موسوم به ملی مذهبی به مدت 210 روز بازداشت شد. آقای کاظمیان 130 روز از این مدت را در انفرادی 59 عشرت آباد گذراند.
واقعا یک چهار دیواری شبه قبر، هرچند که در تمام طول 24 ساعت چراغ روشن بود ولی فشردگی دیوارها شما یه وقتای احساس میکردین که این دیوارها استخوانهای شما رو داره خورد میکنه، داره فشار میده. و مشکلی که وجود داشت در سلولهای بازداشتگاه 59 عشرت آباد سپاه عدم وجود دستشویی بود. این شاید در ظاهر مشکل جدی به نظر نرسه، ولی اگر زندانی احتیاج پیدا میکرد به دستشویی به عنوان کوچکترین مسئله انسانی، این احتیاج داشت که با نگهبان وارد ارتباط بشه، وارد خواهش بشه برای استفاده خارج از نوبت معمولی. و اینکه هیچ منفذی که هوا جریان داشته باشه باز وجود نداشت، خودش یک مشکل جدی بود. یعنی در تابستان سلول‌ها به قدر گرم می‌شد که اغلب چند میلیمتر فاصله بین در و کف زمین هوا جریان داشت و ما اونجا استفاده می‌کردیم. و همزمان وجود اون چراغی که 24 ساعته روشن بود، ده هوای داخل سلول رو گمان می‌کنم تا نزدیک 50 درجه شاید می‌رسوند.
حسن یوسفی اشکوری نیز دینپژوه و پژوهشگر تاریخ است. او اوایل سال 79 بازداشت شد و 4 سال و نیم در زندان بود. آقای یوسفی اشکوری 100 روز از این مدت زندان را در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه گذراند.
سلول انفرادی 59 خیلی تنگ بود و تنفس بسیار مشکل. بارها بود که احساس کردم که گلوم فشرده میشه و گویا کسی داره منو خفه میکنه، که این البته هم به دلیل هوای بد و ناسالم اونجا بود و هم به دلیل اون فضای تنگ انفرادی که حتی اگر خنک هم باشه، این مشکل هوا هم نباشه، باز این احساس رو آدم در انفرادی داره. یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال. به اینی که دارم میگم واقعا مبالغه نیست. ثانیه ها نه تنها روز ها و ساعت ها، بلکه ثانیه ها به کندی میگذرن و دو قدم سه قدم بر میداری سرت میخوره به دیوار.
عزت الله صحابی از افرادی که 15 سال در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در زندان بود، در مقابل فشارها کوتاه نیامد. اما او نیز در بازداشتگاه 59 سپاه برید و تن به اعترافات تلویزیونی داد. علی افشاری هم به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جنبش دانشجویی در ایران در همان بازداشتگاه همانند آقای صحابی برید و در مقابل دوربین نشست و اعترافاتی کرد که بعداً در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه گفت تمام آن اعترافات تحت فشار و اجبار بازجویان در بازداشتگاه سپاه بوده. بخشی از اعترافات تلویزیونی علی افشاری و پرسش و پاسخ او با خبرنگار تلویزیون دولتی ایران.
آقای افشاری، کلن این جریان برانداز که الان بحثش هست برای عملیاتی شدن مقاصد خودشون در واقع چه شیوه‌ای رو پیش گرفته بودن؟
اینها برای عملیاتی شدن عمدتاً مدل های مثل نافرمانی مدنی یا مقاومت فعال رو مد نظر داشته، چون تغییر ماهیت برمیگشته که اساساً تبدیلشون به یک حکومت غیر دینی، تقلیل بعد اسلامیت نظام، یعنی عنصر ولایت فقیه رو برای جایگاهی قائل نبودن در نظام معلوم. لازم می‌دونم همینجا از در اهل اول از مقام معظم رهبری و بعد مردم قهرمان ایران خصوصا خانواده گرانقدر شهدا معذرت خواهی کنم.
علی افشاری 3 سال در سالهای 79 تا 82 خورشیدی در زندان بود و 400 روز از این مدت را در انفرادی گذراند. آقای افشاری 330 روز به طور پیوسته در انفرادی 59 عشرت آباد سپاه بود.
در بازداشتگاه 59 که تیم بازجویی اونجا رو تاریخخانه اشباح مینامید تأثیر داشت در ماجرای شکستن من و اون اعتراف اجباری تلویزیونی. البته انفرادی های اونجا که معمولا سلول های هم قدیمی بود، نمور بود، همچنین خیلی تاریک بود، به مراتب از سلول های در زندان های مشابه که من تجربه کردم بدتر بود، خودش یه افسردگی آدم رو بیشتر میکرد. اونجا اون خلوت و شرایط لازم رو برای اونها فراهم کرده بود تا هر نوع برخوردی رو که بخوان با ما انجام بدن که نظارتی بر کار اونها نبود. من خودم برای چند شب اصلا در سلول انفرادی بر نگشتم، تو همون اتاق بازجویی بودم و من بیخوابی میدادم. ولی مسئله اصلی در شکستن من برمیگشت به نوع برخوردهایی که تیم بازجویی انجام داده بود، هدف گذاری که کرده بودن و همه اینها باعث شد که در یک نقطه من اعتماد به نفسم، به توانایی خودم رو از دست بدم و باعث بشه که این فشارها به نقطه برسه که دیگه فراتر از تحمل و توانایی من بود. و از همه مهمتر هم البته من آماده مواجه با چنین برخوردی نبودم.
سلول های انفرادی دو الف در زندان اوین از دیگر زندان های سپاه پاسداران است. دو لامپ روشن در سراسر روز و شب زندانی را آزار می دهد. هرچند برخی از زندانیان از وجود سلول‌هایی شبیه به قبر در زیر زمین این بند خبر می‌دهند که درون آنها هیچ چراغی روشن نیست. آرمان رضاخانی از نخبگان المپیاد ریاضی کشور که چندین اختراع او به ثبت رسیده، در حالی که 19 سال بیشتر نداشت، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد. آرمان رضاخانی 45 روز از یک سال دوران حبس خود را درون سلول‌های انفرادی دو الف سپاه گذراند.
وقتی شما وارد سلول انفرادی میشی خیلی سوالا هستش که جلوی نظرت میاد، من اینجا برای چی اومدم، چقدر قرار اینجا بمونم، تا کی هستم. اولین جوابایی که میتونی پیدا کنی چیزایی هستش که کسانی قبل از تو که تو اون سلول بودن رو در دیوار نوشتن. میخونی 7 روز، 10 روز، 1 ماه، شب میشه، ولی اون شب شب همیشگی نیستش. تو انتظار داری شب تاریک باشه بتونی راحت بخوابی، ولی یک چراغی هستش بالای سرت که 24 ساعته روشنه، نمیذاره تو بخوابی، نمیتونی فکر کنی. برای همین مجبور میشی از سه پتویی که داری یک پتو رو بذاری روی سرت تا جلوی نور بالای سرتو بگیری. همه اینا تموم میشه، میره جلو که سعی میکنی آرامش داشته باشی بتونی بخوابی. تمام زمانی که شروع میکنی به خوابیدن یک صدایی میشنوی، صداهایی که از زیر سلولت میشنوی، صداهای ناله، صداهای فریادی که میشنوی، ضربه هایی که باعث میشه سلولت به طور کلی بلرزه، اونها هم نمیذارن تو بخوابی.
مهمترین ویژگی سلولهای انفرادی دو الف سپاه همانند 59 عشرت آباد نداشتن دستشویی در داخل سلول است. از آن سوی سلول دو الف سپاه صدای زجه و به در کوفتن یک زندانی را می شنوی که فریاد می زند و التماس می کند او را به دستشویی ببرند، اما زندانمان هیچ توجهی نمی کند. زجه ها و مشت های محکم زندانی به در سلول تمام بند را ناآرام کرده است. در باز می شود و زندانبان با فحش و ناسزا بر سر زندانی فریاد می زند خفه شو. در بسته می شود، زندانی خود را داخل سلول خالی می کند. دقایقی نمی گذرد که صدای هق هق گریه های بلند او را می شنوی. در بخش بعدی این مستند شما را به درون سلول های انفرادی در بازداشتگاه های مخفی می برم.
گتله خیلی عذاب می داد در اون وقت، صدای هواکش بندی که به شدت روی اعصاب همه ما دوهام می کشید و آزاردهنده بود.